نکته های خوب و آموزنده و ارزنده است. ازتون دعوت میکنم که این برنامه رو بشنوید.
از رادیو تهران بپرسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خالق بی همتا. سلام و ادب و احترام خدمت تمامی شما شنوندگان فهیم شبکه رادیوی تهران. امیدواریم در این هوای سرد زمستانی دلتون به حضور در کنار خانوادتون گرم گرم باشه. اینجا از رادیو تهران بپرسید گروه دانش و اقتصاد که از شنبه تا چهار شنبه هر هفته همین ساعت تقدیم حضورتون میشه. در عصر 13 روز از اسفند ماه این برنامه رو تقدیم می‌کنیم به شما خانم ها و آقایون پرتلاشی که به دنبال آموزش مهارت‌های مختلف و به کار بردن اونها در مسیر پیشرفت زندگیتون برای کسب رزق و روزی حلال هستید. اما در برنامه امروز میخواییم گفتگوی تلفنی داشته باشیم با آقای مهندس فاضل دوست محمدی، سرپرست معاونت آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی اداری کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران. شما هم میتونید از طریق شماره پیامکی 30094 سوالاتی که در زمینه فنی و حرفه‌ای و مهارت آموزی برای بکارگیری در ارتقای شغلی و درآمد دارید عنوان بفرمایید. از رادیو تهران بپرسید.
اگرچه سابقه ی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در کشورمون عمری بیش از یک سده داره، اما به جرأت میشه گفت نطفه تشکیل آموزش‌های فنی و حرفه‌ای غیر رسمی و به نوعی پایه‌های فعالیت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به آیین‌نامه کارآموزی و افزایش مهارت مصوب 27 دی ماه سال 1339 در شورای عالی کار برمیگرده. در سال 1345 یک مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای برای مربیان و سرکارگران به نام انستیتوی تربیت مربیان فنی و حرفه‌ای در منطقه تجریش تهران تأسیس شد و از اونجایی که شهر کرج محور تشکیل مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای بود، پس میشه اون شهر رو کانون آموزش‌های فنی و حرفه‌ای کشور ایران نامید و کشور آلمان رو جزو اولین مشارکت کنندگان در تشکیل ساختار آموزش‌های مهارتی محسوب کرد. با وقوع انقلاب تغییرات اساسی در ساختار آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به وجود آمد. در واقع حرکت اولیه بعد از انقلاب رو میشه تصویب انتظای کانون‌های کار و آموزش کشور تحت پوشش وزارت کشور و الحاق اون به وزارت کار و امور اجتماعی مصوبه 15 فروردین سال 1358 در هیئت وزیران و به دنبال اون الحاق کانون‌های کارآموزی تابعه وزارت بهداری و بهزیستی به وزارت کار رو طی مصوبه 15 مرداد ماه در سال 1358 در دولت به حساب آورد. و در ادامه تصمیمات سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور که بر اساس ماده واحده شماره 6082 در شورای انقلاب بود، از ادغام مراکز تعلیمات حرفه‌ای، صندوق کارآموزی، کانون‌های کارآموزی و واحدهای مربوط به مطالعات نیروی انسانی و اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی در جهت تربیت نیروی کار ماهر رونمایی شد که زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی وظایف خودشون رو به انجام میرسوندن. اهداف سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به این صورته: 1. تربیت نیروی کار ماهر و نیمه ماهر، آموزش جویندگان کار فاقد مهارت، و 2. ارتقای مهارت نیروی کار شاغل. روش‌های ارائه خدمات آموزشی. سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی بر اساس ماده 151 قانون برنامه سوم متولی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای کوتاه مدت بوده که فعالیت‌های آموزشی خودش رو در دو بخش دولتی و غیر دولتی سازماندهی کرده. این سازمان علاوه بر ستاد مرکزی دارای 29 اداره کل و مدیریت در سطح کشوره و یک مرکز تربیت مربی هم داره که یکی از اون اداره های کل، اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهرانه. این اداره کل دارای 29 مرکز آموزشی در سطح استان تهرانه و ماموریت اصلی این اداره کل آموزش، پژوهش و ارزیابی مهارت نیروی کار استانه که آموزش اون در قالب دوره‌های 1 تا 18 ماهه از طریق آموزش در صنایع، آموزش ثابت بخش دولتی، آموزش در پادگان‌ها، آموزش در زندان‌ها و آموزشگاه‌های آزاد یعنی بخش غیر دولتیه که نسبت به تأمین و تربیت نیروی کار ماهر و نیمه ماهر مورد نیاز بخش‌های مختلفی مثل بخش‌های صنعتی، کشاورزی و خدمات کشور و همینطور ارتقای فرهنگ فنی جامعه است که در این راستا تلاش می‌کنه. با این توضیحاتی که من مریم هاشمی خدمتتون عرض کردم، امروز در برنامه از رادیو تهران بپرسید در مورد تأثیر آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت آموزی در بکارگیری، ارتقای شغلی و درآمد صحبت می‌کنیم. پس اگر سوالی در این حوزه دارید با مشارکت در برنامه همراه ما باشید.
لحظه های زندگیتون پر خیر و برکت باشه انشاءالله. همراهان عزیز، همونطور که ابتدای برنامه خدمتون عنوان کردیم، بنا هست که گفتگوی تلفنی داشته باشیم با آقای مهندس فاضل دوست محمدی، سرپرست معاونت آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی اداری کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران 3094 هم که در خدمت شما عزیزان هست. آقای مهندس سلام، عصرتون بخیر باشه انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت سرکار عالی، موجه توانمند رادیو و شنوندگان عزیز رادیو تهران، در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما. سوالات شنوندگان عزیزمون از طریق شماره پیامکی 3094 داره به دستمون میرسه. خانم بهایی از شهریار سوال کردن آیا گواهینامه های فنی و حرفه‌ای همون مهارت دیپلم هست؟ بفرمایید.
بله، عرض خدمت این خواهرمون که گواهینامه فنی حرفه‌ای الزاماً دیپلم تحصیلی حساب نمی‌شود. در واقع مدارک فنی حرفه‌ای برآیند یک آزمونی هستش که آزمون کتبی و عملی محسوب میشه و دوستان صلاحیت فنی یک حرفه‌ای رو کسب می‌کنن. اگه بخوان گواهینامه‌ها رو در واقع تبدیل به دیپلم درسی بکنن، باید به آموزش پرورش مراجعه بکنن و معادل سازی بکنن.
بله، متشکرم. انشالله که شنوندمون جواب سوال خودشون رو گرفته باشن. خانم روشن از برامین پرسیدن آیا مدارک فنی و حرفه‌ای تهران در استانهای دیگر هم معتبره؟
بله، اصلا که مدارک فنی و حرفه‌ای چون که مرجع صدورش سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور هست و در واقع به یک استان خاصی محدود نمیشه، این مدارک نه تنها در تمام کشور معتبر و قابل استناد هست، بلکه حتی قابل ترجمه داره و در خیلی از کشورهای دنیا هم قابل استفاده هستند. عنوان معتبرترین گواهینامه حرفه‌ای کشور محسوب میشه.
درسته، سپاسگزارم از شما. شنونده خوبمون آقای کلهر پرسیدن از زمان ثبت نام تا اخذ مدارک چه مدت زمان نیاز هست؟
ببینید، به خیلی از فاکتورها بستگی داره.
مثل چی؟
فرد چه حرفه‌ای رو انتخاب کرده باشه، طول دوره آموزش این حرفه چند ساعت یا چند ماه باشه میتونه متفاوت باشه. ما در سازمان فنی حرفه‌ای کشور 4 خوشه داریم برای آموزش: خوشه صنعت، خوشه خدمات، خوشه کشاورزی و خوشه فرهنگ و هنر.
بله.
که هر کدوم از این خوشه ها یک استانداردهایی رو دارن، استانداردهای شایستگی و شغل، که با مراجعه به سایت سازمان فنی حرفه‌ای کشور و درگاه ملی سامانه ملی مجوزها،
بله،
قابل رؤیت هستش و اونجا میتونن استاندارد آموزش خودشون رو انتخاب بکنن. این استاندارد ممکنه یک استاندارد کوتاه مدت به عنوان مثال 30 ساعته باشه.
بله.
که یا یک استاندارد به عنوان مثلا بلند مدت 600-700 ساعته باشه. حتی از این که این دوره طی شد، حالا چه از طریق مراکز دولتی ما، چه از طریق مراکز خصوصی و یا جوامع هدف ما، فرق نمی‌کنه، دوستان تحت سنجش و ارزشیابی مهارت قرار می‌گیرن. بعد از صلاحیت از این افراد احراز شده طریق آزمون‌های سازمان فنی حرفه‌ای کشور، دوستان ما گواهینامه رو ارسال خواهیم کرد. پس نمیتونیم بگیم که یک زمان
خاصی داره،
خاصی رو برای یک حرفه در نظر بگیم.
درسته. خب حالا که صحبت از ثبت نام شد، خانم رشیدی هم سوال پرسیدن که ثبت نام به چه روشی انجام میشه؟ باید حتما به آموزشگاه فنی حرفه‌ای مراجعه بکنن یا از طریق سایت میتونن اقدام بکنن؟ بفرمایید.
بله. اصلا که ببینید، ما مخاطبینمون دو تا حالت داره: یا اینکه خودش رو یک مهارتی رو بلد هستن، وارد هستن و این مهارت رو قبلا کسب کردن، یا اینکه اصلا کلا فاقد مهارت هستن یا کم مهارت هستن به عنوان مثال.
بله.
افرادی که اصلا مهارت ندارن یا کم مهارت هستن، در واقع میخوان خودشون ارتقا بدن.
بله.
که باید به مراکز ما مراجعه بکنن و آموزش لازم رو کسب بکنن. بعد از آموزش فرایند آزمونشون در واقع برگزار میشه. ما یک روش دیگه‌ای رو هم داریم برای دوستانی که مهارت کافی رو در یک حرفه‌ای دارن خودشون از قبل، حالا یا به شکل مطالعه کردن خودشون یاد گرفتن، یا اینکه قبلا آموزشگاه یا مرجعی مراجعه کردن، اینها میتونن به سامانه پورتال سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور،
بله،
آدرس portal.tvto.com مراجعه بفرمایند و در آزمون‌های آسان، اسمش الان آزمون‌های آسان هست.
بله.
قبلا یه آزمون‌های آسان به اسم آزمون‌های ادواری معروف بود در جامعه، امروز روش تغییر داده، سازمان به اسم آزمون‌های آسان، میتونن روی لینک ثبت نام کلیک بکنن و در واقع در این آزمون‌ها ثبت نام و مشارکت.
یعنی در واقع کسانی که از قبل یه سری اطلاعات یا مهارت رو دارن میتونن مستقیما برن و آزمون رو بدن.
بله بله، اینا دیگه نیاز به آموزش اضافی ندارن، میتونن برن مراجعه کنن و در واقع اگه از در واقع اون کانال و اون فیلتر آزمون ما موفق بیرون بیان، ان شاء الله ما بهشون گواهینامه سازمان به اعطا خواهیم کرد.
خب یعنی قبل از این آزمون آسانی که شما فرمودید هیچ تست دیگه ازشون گرفته نمیشه؟ مبنی بر اینکه
همین آزمون تست محسوب میشه، فکر کنم همین آزمون تست که در دو مرحله آزمون تئوری یا کتبی،
بله بله،
برگزار خواهد شد. آزمون تئوری و کتبی ما معمولا از 100 نمره‌ای که در نظر گرفته شده، دوستان باید حد نصاب 50 رو کسب بکنن، یعنی 50% سوالات رو پاسخ بدن.
درست.
اگه شخصی موفق شد در آزمون کتبی ما، یا که اون 50% فرایند باشه،
بله،
موفق بشه، مجوز حضور در آزمون پروژه محور ما رو که به عنوان آزمون اصلی ما هم هست دریافت خواهد کرد. آزمون های پروژه محور ما 75%، یعنی 75% رو باید دوستان کسب بکنن.
بله.
بنابراین ما دو تا فیلتر در واقع
تئوری و عملی داریم.
بله. که به شکل تئوری و عملی که دوستان اگه در این دو تا آزمون موفق بشن میتونن آزمون رو در واقع گواهینامه رو کسب کنن. یه خوبی هم که این آزمون داره،
بله،
شخص میتونه خودش رو یه محک هم بزنه که اگه
همینطوره
فرض کنین که این در این حرفه خاصی که مد نظرش هست تخصص لازم و کافی رو داره، که ان شاء الله موفق میشه و اون گواهینامه رو کسب خواهد کرد، و اگه در این آزمون موفق نشه اون نقاط ضعفش رو میتونه شناسایی بکنه و
بلد
برای جبران اونا به آموزشگاه یا مراکز فنی حرفه‌ای ما مراجعه بکنه و ان شاء الله اون مراکز رو تکمیل بکنه.
بله، اتفاقا خیلی موقعیت خوبی هست که کسانی که احساس میکنن مهارت رو در یه زمینه خاصی دارن بتونن و خودشون رو محک بزنن با برگزاری آزمون‌های آسانی که شما فرمودید. ممنونتون هستیم آقای مهندس دوست محمدی، لطفاً همچنان با ما همراه باشید. باز انشاءالله در خدمتتون هستیم با سوالات بیشتر شنوندگان عزیز.
اگه میخوای میزان درآمد کسب و کارتون بیشتر بشه، اگه به فکر ایجاد اشتغال و کارآفرینی هستی، اگه میخوای تو بازار اقتصاد به روز و آگاه باشید، برنامه از رادیو تهران بپرسید پیشنهاد ما به شماست.
از شنبه تا چهارشنبه چه ساعتی؟ 16:30 to 17:00. چه موجی؟ موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. از رادیو تهران بپرسید.
عصرتون بخیر باشه انشاءالله همراهان عزیز. همونطور که اطلاع دارید در برنامه امروز ما گفتگوی تلفنی رو داریم با آقای مهندس فاضل دوست محمدی، سرپرست معاونت آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران. شما هم لطف بفرمایید از طریق شماره پیامکی 30094 با برنامه خودتون در ارتباط باشید. سوالاتی که در زمینه فنی و حرفه‌ای و مهارت آموزی دارید رو بفرمایید. آقای مهندس، خدا قوت مجدد ما رو پذیرا باشید.
سلام مجدد، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای شهرامی سوال پرسیدن، گفتن اگر ما دوره‌ای رو شرکت بکنیم و کلاس‌هاش رو بگذرونیم اما به هر دلیلی در امتحان قبول نشیم یا اینکه غیبت داشته باشیم روز آزمون، باید چیکار کنیم؟
بله. ببینید دوستانی که در دوره‌های آموزشی سازمان فنی حرفه‌ای شرکت میکنن و یک مراکز رو کسب میکنن، فرصت اولیه‌ای به داده میشه که در آزمون تئوری و آزمون پروژه ما شرکت بکنن. اگه در مرحله اول این دوستان موفق بشن که ما هم بهشون تبریک میگیم، اگه موفق نشدن به هر دلیلی که حالا مهارت کافی رو نداشتن یا به هر دلیلی غایب بودن در جلسه آزمون، سازمان امکانات رو فراهم کرده که دوستان یک بار مجدد در آزمون شرکت بکنن. یعنی در نهایت ما دو بار این دوستان فرصت میدیم که در آزمون شرکت کنن و انشاءالله اون حد نصاب ما رو کسب کنن.
بله انشاءالله. ممنونتون هستم. خانم فنایی از گرمدره سوال پرسیدن که مأموریت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و اداره کل استان تهران چی هست؟ مأموریت اصلیش رو برای ما بفرمایید.
بله خیلی متشکرم. ببینید مأموریت سازمان و به تبع اون اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران در واقع آموزش مهارت، پژوهش، تولید استانداردهای مهارت آموزی مورد نیاز بازار کار، سنجش مهارت به ارزش‌یابی نیروی کار کشوره.
بله.
که دامنه فعالیت و گروه‌های هدف خیلی وسیع رو هم سازمان تحت پوشش قرار میده، از جمله کارجویان، یعنی افرادی که فاقد شغل هستند و این افراد حالا یا مهارت اصلا به هیچ عنوان ندارن و میان تحت آموزش قرار میگیرن، یا اینکه یک مهارت نسبی رو دارن و در جهت تکمیل مهارت مراکز ما مراجعه میکنن. پس کارجویان یا افراد فاقد شغلی که از گروه های هدف ما هست، شاغلین بنگاه های اقتصادی، اتحادیه‌ها و اصناف. پس من شما یک شرکتی رو در واقع مد نظر دارید، این شرکت این نفر نیروی کار داره و این نیروی کارش رو میخواد به روز رسانی بکنه، دانششون رو، مهارتش رو به روز رسانی بکنه، میتونه از ظرفیت سازمان فنی حرفه‌ای کشور برای این کار استفاده بکنه. حتی اتحادیه‌های اصناف میتونن بیان صنفایی که از نظرشون هست رو تحت آموزش های مورد نیاز اون شغل و اون صنفشون قرار بدن. یکی دیگه از جوامع هدف ما که جزء مأموریت های اصلی سازمان ما محسوب میشه، در راستای ایجاد اشتغال پایدار، آموزش دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی هستش که خب میدونیم که دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی غالبا دانش کافی در یک رشته رو دارن ولی مهارت کافی برای ورود به بازار کار رو ندارن. پس بنابراین ما دانش یاد گرفته شده و فارغ التحصیل دانشگاه میگیم با مهارتی که سازمان فنی ارائه میده تلفیق میکنیم و این نیروی کار رو در واقع آماده ورود به بازار کار میکنیم. یکی دیگه از جوامع هدف ما که باز جزء مأموریت سازمان محسوب میشه، آموزش به دانش آموزان هست که این افراد ما تحت آموزش های حرفه‌ای قرار میدیم، مهارتی قرار میدیم که هم با شغل های آینده و در واقع بازار اشتغال آتی آشنا بشن، همین که ممکنه یک افرادی باشن از بین دانش آموزان که اصلا علاقه داشته باشه از رشته های نظری کوش کنن به رشته های حرفه‌ای و مهارتی که در واقع آینده شغلشون از همون موقع میتونه بگیم تضمین شده است.
بله.
سربازان وظیفه، حالا ما چون وقتم زیاد نداریم خیلی خلاصه میگم، سربازان وظیفه، ساکنین مناطق محروم و کم برخوردار، مناطق مرزی، سکونتگاه های غیر رسمی، عرض کنم که گروه های در معرض آسیب از جمله زنان سرپرست خانوار،
بله،
کودکان کار، زنان خانه‌دار، افراد دارای معلولیت، روستاییان و عشایر، زندانیان و خانواده‌هایشون در جهت حمایت از این عزیزان، معتادین بهبود یافته، آسیب دیدگان اجتماعی، اتباع خارجی، پناهندگان و حتی ما در راستای موضوع دیپلماسی مهارت آموزش به مربیان سایر کشورها هم در دستور کار داریم که حتی ما انسان هم کشورهای آفریقایی رو تحت آموزش قرار دادیم، همین الانش هم که در خدمت سرکار عالی و شنوندگان عزیز هستیم، گروهی رو ما از کشورهای آفریقایی در مرکز ملی تربیت مربیمون داریم که دارن آموزش‌های مهارتی رشته‌های زیرمجموعه فناوری خودرو رو یاد می‌گیرن. پس مأموریت سازمان رو ما نمی‌تونیم بگیم که در یک نقطه خاص هست، ما تمام کشور مخاطب عزیز ما هستن و ما در خدمت دوستان خواهیم.
متشکرم از توضیحات شما. 2343 سوال پرسیدن، گفتن که برای هنرستان فنی و حرفه‌ای هم شرط معدل لازم هست یا خیر؟
ببین، هنرستان‌های فنی حرفه‌ای یک موضوع جدایی هست،
درستن
دین نظر آموزش پرورش هستند و ارتباط موضوعی با سازمان فنی حرفه‌ای نداره. ما رسالتمون مأموریتمون کاملا مشخصه، آموزش نیروی کار مورد نیاز کشور، تمام.
بله، پس باید سوالشون از خود آموزش پرورش بپرسن.
بله بله، ایشون باید دقیقاً سوالش رو با هنرستان مطرح کنن که شرط ورود به هنرستان‌ها چی هستش و چه شرایطی رو دارن.
بله، متشکرم از شما. خانم دیبا سوال پرسن، گفتن کسی که مدرک فنی و حرفه‌ای بگیره مرجعی برای پیدا کردن کار برای اون دست از افراد هست یا خیر؟
بله، سوال خیلی خوب و به جایی هستش.
خواهش میکنم.
در جواب این دوستمون عرض کنم که تمام افرادی که خوب دقت بفرمایید، تمام افرادی که جویای شغل هستند،
بله،
چه مهارت دارند چه فاقد مهارت هستند، اینها میتونن به یک سامانه به نام سامانه جستجوی شغل مراجعه بکنن، یک فرم دارن اونجا، اون فرم رو تکمیل بکنن. اگه این شخص فاقد مهارت باشه، از طریق همین سامانه جستجوی شغل،
بله،
به مراکز آموزش فنی حرفه‌ای کشور، هر کد کل جغرافیای ایران رو شامل میشه،
بله،
به مراکز آموزش فنی حرفه‌ای کشور معرفی میشن، میتونن برن آموزش رو به شکل رایگان ببینن. بعد از اینکه مهارت رو کسب کردن و گواهینامه سازمان رو گرفتن، همین سامانه جستجوی شغل اینها رو در واقع ارتباط میده به بنگاه‌های اقتصادی که درخواست نیروی کار کردن. حتی افرادی که مهارت کافی رو دارن و مدارک ما رو هم قبلا اخذ کردن، میتونن به این سامانه مراجعه کنن و درخواست شغل رو در این سامانه ثبت کنن. این مرجع مرجعی کاملا رسمی هست،
بله،
مصوبه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هستش و یک سامانه خیلی خوب با ظرفیت‌های خیلی بالایی هستش که حتی تمامی کاریابی‌ها رو هم شامل میشه. یعنی اگه شغلی به کاریابی هم معرفی میشه، موظف از طریق همین سامانه جستجوی شغل به افراد معرفی میکنه. پس من توصیه میکنم دوستانی که دنبال کار هستن، یه سری به این سامانه
جستجوی شغل بزنن.
متشکرم
از شما. خب ما سوال بسیار داشتیم راجع به تسهیلات. حالا یه مورد رو بگم، آقای صالحی از پاسداران گفتن برای کسانی که گواهینامه فنی و حرفه‌ای رو فرا گرفتن، آیا تسهیلاتی هم داده میشه بر اساس اون مهارت و به چه صورت هست؟
ببینید، مدرکی که از طریق سازمان فنی حرفه‌ای کشور صادر میشه که عرض کردم که خیلی ارزش بالایی داره، یعنی برجه هستش برای استخدام، برای گرفتن تسهیلات، برای گرفتن جواز کسب، برای خیلی از کارهایی که در واقع پیش شرطش مجوزهای سازمان فنی حرفه‌ای کشور هست. یکی از این موضوعات دریافت تسهیلاتی هست برای افرادی که میخوان خودشون شغلی برای خودشون پس از کسب مهارت سازمان فنی حرفه‌ای ایجاد بکنن. حالا یک سری از جوامع هدف ما خودشون در واقع حمایت هم میکنن از افرادی که تحت پوشششون هست، مثل ارگان‌های حمایتی ما، مثل کمیته امداد بهزیستی به عنوان مثال، مثل سربازان وظیفه یا مراتب کم برخوردار. اینها در واقع ارگان‌های حمایتی دارن که به اینها کمکی رو میکنن برای راه اندازی یک شغل. اما افرادی که در واقع هیچ‌کدوم از این گروه‌ها نیستن و به عنوان کارجو مطرح هستن،
بله،
یعنی افراد فاقد شغلی هستن که مهارت کافی رو الان کسب کردن، نتونستن شغلی پیدا کنن به هر دلیلی،
بله،
و الان خودشون میخوان برای خودشون در اصطلاح عامیانه یک دفتری بزنن، یک مغازه‌ای بزنن، یعنی تنگی‌بایی بزنن، میتونن از طریق صندوق کارآفرینی امید اقدام بکنن، تشکیل پرونده بدن و ان شاءالله در صورت احراز شرایطی که از طریق صندوق اعلام شده و تفاهمی که با سازمان فنی کشور منعقد شده، این دوستان موفق میشن که وام خود اشتغالی دریافت بکنن مشروط بر راه اندازی کسب و کار.
درسته، متشکرم از توضیحات شما. خب یه سوال دیگه رو هم دوست عزیزمون با 4 رقم آخر همراه 7203 از شیراز پرسیدن. حالا من این سوال رو میپرسم ببینید اگر که در راستای کار سازمان فنی حرفه‌ای هست راهنمایی بفرمایید. گفتم وقتتون بخیر، من یه کارآفرین هستم، رشته خیاطی، کارگاه دارم با 5 دستیار. اجازه به من نمیدن دستیارام رو بیشتر تعدادشون رو بیشتر بکنم. لطفاً راهنمایی بفرمایید با چه اقدامی رو انجام بدم.
بله، در پاسخ به این سوال دوست عزیزمون من عرض می‌کنم که در شهرستانی که ایشون مشغول فعالیت هستند،
بله،
به مرکز آموزش فنی حرفه‌ای اون شهرستان مراجعه بکنن و درخواست کارگاه محیط کار واقعی بدن.
بله.
محیط کار واقعی به این صورت هست که ایشون میتونه در واقع افرادی را به شکل استاد شاگردی نوین هستی که
بله،
افرادی که مهارت کافی در حوزه خریدی دارن بیاره، از ظرفیتشون استفاده بکنه، مشروط بر حفظ نیروی کار موجودش، یعنی که نیروی کاری رو نمیتونه ایشون اخراج بکنه و
بله،
از ظرفیت محیط کار واقعی ما استفاده بکنه. اگه نیروی کاری نیاز داره میتونه این افراد رو از طریق فراخوانی که یا از طریق مذاکره که با مرکز فنی انجام میده جذب بکنه و هیچ در واقع مملکتی برای این کار هم ما نداریم. بستگی به تعداد تجهیزاتی که داره، کارگاهی که داره، میتونه حداقل از 3 تا 5 نفر برای هر کارگاه نیروی کار بگیره و آموزش بده.
بله، چون الان نوشتن که 5 تا دستیار دارن، اگر در اون محیط کارگاه واقعی که شما فرمودین برن، از این 5 دستیار بیشتر میتونن داشته باشن یا خیر؟
اشکال نداره. ببین ایشون اگه فرض کنید یه دونه کارگاه اگه داشته
بله،
باشه خب 5 تا.
بله.
درست 5 تا هم اخذ کردی. میتونه یه کارگاه موازی ایجاد بکنه.
بله.
و اصلا خدمت شما که در واقع میتونه با مرکز مذاکره بکنه که ناظرین مرکز بیان محیط کارشون مشاهده بکنن، ظرفیتاشو احصا بکنن.
بله.
بر مبنای ظرفیتی که اون کارگاه و اون شرکت داره میتونن ظرفیتشو در واقع افزایش بدن.
متشکرم از شما. خانم حسنزاده سوال پرسیدن، گفتن که در صورت مفقودی گواهینامه سوابق رو چطور میشه ارائه داد؟
بله،
بفرمایید.
ببینید، مدارک فنی حرفه‌ای رو در واقع سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور رو ما به قبل از سال 90 و بعد از سال 90 دسته‌بندی می‌کنیم.
بله، لطفاً ببخشید کمتر از یک دقیقه زمان داریم، بفرمایید.
بله، حتما حتما. مدرکی قبل از سال 90 دریافت شده توسط دوستان در واقع باطل شده، از درجه اعتبار ساقط هست، باید به مراکز مراجعه بکنید و مجددا در فرایند سنجش و ارزیابی سازمان قرار بگیرند. اما اگر کسی گواهینامه‌ای رو دریافت کرده بعد از سال 90 بوده، میتونه با مراجعه به مرکز جهت بررسی سوابقش مراجعه بکنه. در صورتی که سوابقش موجود باشه، دوستان راهنماییش میکنن که در صورت به چه صورتی میتونن مدرکشون دوباره احیا بکنن.
بله، سپاسگزار توضیحات شما هستیم آقای مهندس فاضل دوست محمدی. انشالله که دوستان عزیزمون هم جواب سوالات خودشون رو دریافت کرده باشن. ممنونیم از شما.
سلامت باشی، انشالله موفق باشی.
روزتون بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
همراهان عزیز، به پایان برنامه امروز از رادیو تهران بپرسید گروه دانش و اقتصاد رسیدیم. شما عزیزان هم با ما همراه بودید از طریق شماره پیامکی 30094. چنانچه دوست دارید در این برنامه راجع به موضوع خاص اقتصادی صحبت بکنیم، مهارت آموزی خاصی صحبت بکنیم، حتما در زمانی که این برنامه تقدیم حضورتون میشه میتونید از طریق شماره پیامکی 30094 موضوعی که مد نظرتون هست رو عنوان بفرمایید. بسیار ممنون از همراهی صمیمانه تمامی شما خوبان. تا فردا، خداوند مهربان یار و یاور.
روزتون شنوندگان.